بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از شو صحبت در قاضی بود، اگر قاضی در یک واقعه ای اومد حبه رو، یعنی دابه رو اومد جزء حبه شمرد و گفت از ارث خارجه، در واقع دیگه میتونه برخلاف این بگه، طبق اون روایت بگه نه اون راهله جزء ارثه و مال همه وراثه. یعنی در یک واقعه که آیا راهله جزء حبس یا جزء ارثه، میتونه در یک واقعه اونجوری حکم بکنه، در یک واقعه اینجوری. ایشون علامه فرمودن بله تخییر استمراری داره، دو تا هم دلیل دارن. درسته البته مانع شرعی داریم، این بحث ما بحث ثمره عملی نداره، چون پیغمبر به ابوبکر فرمودن که در یک شایع واقع دو تا حکم نکن. امیرالمومنین سلام الله علیه هم به محمد ابن ابوبکر فرمودن یک واقع یه دونه حکم داره. اگر شما در یه واقعی طبق اون روایت اومدی راهله رو جزء حبه حساب کردی، گفتی مال اولاد بزرگه، جزء ارث نی، دفعه دیگه اگر این نظام مراجعه شد نه یا طبق اون روایت بگو جزء ارث مال همه وراثه. خب البته مانع شرعی داریم، لذا ثمره عملی نداره، اما ثمره علمی داره. آیا می توانیم بگیم تخییر استمراری یا نه؟ علامه فرموده بله. دو تا دلیل داریم، یکیش اطلاقات ادله. اطلاقات میگه چی؟ به اگه ما عمل تکانه ثوابا، اگر متحیر بودی در بین دو خبر متعارض به هر کدوم عمل بکنی از باب تصمیم کانه ثوابا. خب من الان در این واقعه متحیرم، به اگه ما عمل تک، در واقعه بعدی هم متحیرم، بالاخره اینه یا اونه، به اگه ما عمل تک. پس اطلاق ادله هست و این اطلاق ادله دلالت داره بر این که تخییر استمراریه. یکی هم استصحاب، نمیدونم در اون واقعه قبلی که آمدم راهله رو جزء حبه حساب کردم تخییر مخیر بودم، آیا تخییرم به هم خورده یا هنوز تخییرم باقیه؟ استصحاب میکنیم نه، با اون حکمی که کردی هنوز تخییر باقیه. این دلیل علامه که مقتضی موجوده، ولی شیخ انصاری میفرمادن این دوتا دلیل هیچ کدامش درست نی. اون اذن فتخیرا به ایه ما عملتا مال اون کسیست که هیچ واقعی رو اختیار نکرده، یعنی مال کسانیست که نه این اختیار کردن نه اون، اولین بارشونه. این تخییر مال یه همچین آدم هاست. خب این قاضی که در اون واقعه قبلی اون طرف رو اختیار کرده، دیگه تخییرش از بین رفته، مثل دو مجتهد متساوی مثل دو مجتهد متساوی میمونه که مخیر بود بین هما، حالا که یه دونه رو اختیار کرد دیگه اختیار نسبت به بعدی نداره، همیشه باید مقلد همون یه نفر باشه. بله ایشون میفرماد اگر تخییر عقلی واقعی باشه، چرا تخییر استمراری هست؟ چرا؟ چون در تخییر عقلی هم این مصلحت ملزمه داره، هم اون مصلحت ملزمه داره، این دفعه اون، دفعه دیگه اون، این دفعه این، دفعه دیگه اون. علی کل حال او بله، ولی ما تخییرمون در اخبار علاجیه، یعنی در تخییر شرعی ظاهریه. این تخییر شرعی ظاهری مال کسایی است که هیچ طرف رو انتخاب نکردن. و اما استصحاب، ایشون میگه استصحابم موضوعش منتفیه. چرا؟ برای اینکه کی تخییر داشته؟ من لم یتخیر، یعنی من لم یختار، اونی که اختیار نکرده احده ما رو، او مخیر بوده. ما الان من لم یختار نداریم، این آدم اختاره است. پس نتیجتاً هر دو دلیل آقای علامه باطل، ولی اون رو عرض شد واقعاً دلیل های علامه درسته، مقتضی موجوده، اشکالای ایشون وارد نی. این که ایشون اومد اینجا رو قیاسش کرد به اون مجتهدین، اونجا حسابش غیر از اونجاست. در اون مجتهدین اجماع داریم که مخیری بینهما، و اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی رو باید قدر متیقنش گرفت، همون اول مخیره، ولی اینجاها دلیل لفظیه، به ایه ما عمل تکان ثوابا. خب این در هر واقعی که میرسه متحیره، به ایه ما عمل تکان ثوابا اطلاق داره، این مال اطلاقات ادله. و اما استصحاب هم موضوعش موجوده. موضوع استصحاب کیه؟ من ابتلا به خبرین متعارضین، این من ابتلا موجوده، در اون قضیه مبتلا بود به خبرین، در این قضیه مبتلا به خبرینه. خلاصه مطلب عرض کردیم، ثمره عملی که نداره، مانع شرعی داریم، نمیتونه دوتا قضاوت بکنه، اما از نظر ثمره علمی حق با علامه است. اطلاقات ادله موجوده، استصحاب موضوعش موجوده، میتونه در این واقعه طبق اون روایت حکم بکنه، در اون واقعه طبق اون روایت حکم بکنه. این خلاصه درس گذشته. و اما بریم سراغ تکافع در غیر احکام. آخه ما تا حالا تکافع در احکام میخوندیم، یعنی دو تا خبر، یکی میگفت مثلا سمن العذرت سختون، یکی میگفت لا بعث به بیع العذره. دو تا خبر مربوط به حکم بود و متکافئین بود. ما تا حالا راجع به متکافئین در خبر بحث میکردیم، امروز میخوایم متکافئین در غیر حکم رو بحث کنیم. مثلا دو تا لغوی، یه لغوی یه لفظی رو یه جور معنا میکنه، یه لغوی یه جور دیگه معنا میکنه. یه خود اصطلاح علمی تر اگر بگیم، تا حالا راجع به تکافع در خود حکم بود، اما حالا میخوایم تکافع در طریق حکم رو بگیم. قول لغوی طریق حکم دیگه. الان آیه میگه فتیم ممون سعیدن طیبا، خب این الان مربوطه به حکمه، اینجا الان در طریق حکمه. خلاصه تا به حال راجع به تکافع نفس احکام بود، یعنی دو تا خبر که یه دلالت بر یه حکمی میکرد، این دلالت بر یه حکمی میکرد، تکافع در حکم بود. بیان کردیم که شما گفتیم طبق اخبار علاجیه مخیری، حالا میخوایم تکافع در طریق حکمو بگیم. قردشو میگه غیر حکم، غیر حکم یعنی طریق حکم. تا حالا تکافع خود حکم صحبت بود، مثل خبرین متعارضین متکافئین، حالا تکافع در طریق حکمه. میدونید که قول رجالی یعنی قول لغوی در طریق احکامه، قول رجالی در طریق احکامه. اون رجالی مثلا ابن غزالی میگه محمد ابن سنان مورد وثوق نی، ولی دیگری میگه مورد وثوقه. این هم تکافع دارن، یعنی هیچ کدام رجحان بر دیگری ندارن. لغوی هم همینجور. البته لغوی که داریم میگیم، لغوی که مربوط به احکام باشه با. آخه یه وقت لغوی یه لفظی رو معنا میکنه، اون یه جور دیگه مربوط به غیر احکامه. مثلا اون میگه مصباح مطلق چراغه، اون میگه نه، مصباح چراغیست که دم صبح روشن میشه. بعضی از لغویین اینی میگن، میگن به هر چراغی نمیشه گفت مصباح، مصباح به چراغی میگن که دم صبح، دم اذان سحر که صبح میشه اونو میگن مصباح. اون میگه نه مطلق چراغ. خب این به درد ما نمیخوره، ما با این کاری نداریم. قرار اختلاف لغوی که الان ما میخوایم بخونیم، اختلاف لغوی مربوط به احکام، یعنی در موضوعاتی که حکم برش مترتبه. قرارمون از اختلاف لغوی اینه. خلاصه مطلب آقا، تا حالا راجع به تکافع خبرین متعارضین بحث کردیم که مربوط به احکام بود، حکمشو گفتیم. حالا میخوایم راجع به متکافئین در غیر احکام، یعنی متکافئین در طریق احکام رو میخوام حکمشو بگیم. این لغوی این لفظ رو این جور معنا میکنه، اون لغوی جوری دیگه. هر دو هم متکافئن، یعنی رجحانی ندارن، هر دوشون در یه حدی از اطلاعات هستن. یا آقای رجالی، اون میگه محمد ابن سنان مورد وثوق، چون محمد ابن سنان اختلافیه. بعضی آمدن گفتن نه مورد وثوق نی، بعضی هم گفتن مورد وثوقه. علا کل حال اینا همه تکافع در طریق احکامه. حکم اینجا چیه؟ عنایت بفرمایید. تعارض در خبرین که ما میخوندیم دو تا اصل داشت. خبرین متعارضین دو تا اصل داشت دیگه، یه اصل اولی داشت، یه اصل ثانوی. اصل اولیش چی بود؟ بنابر طریقیت اخبار، اصل اولیش توقف بود که همون تساقط فی الجمله. بنابر سببیت اخبار، اصل اولیش تأخیر بود. نظرتونه که خبرین متعارضین متکافئین اصل اولیش بنابر طریق، چون حجیت اخبار اختلافیه که طریقیه یا موضوعیه، بنابر طریقیت حکمش تساقط و توقفه، یعنی تساقط فی الجمله. اگر گفتیم حجیتش سببی و موضوعیه، حکمش تأخیره. اما به اصل ثانوی که رسیدیم، از اون حرفا دست برداشتیم، گفتیم نه، اخبار علاجیه برخلاف قاعده میگه باید به یه دونش عمل کنی. بنابر اصل اولی به هیچ کدوم نمیشد، به معنای مطابقی هیچ کدوم نمیشد عمل بکنیم، باید توقف میکردیم، نه بر طبق مدلول مطابقی او، نه بر طبق مدلول مطابقی این. اما اخبار علاجی یک حکم تعبدیه، میگه نه، خبر این متعارضین حتما باید اگر متکافئین باشه مخیرن به یه دونه از اینا عمل بکنی. پس خبر این متعارضین حکمش روشن شد، اصل اولی داشت، اصل ثانوی داشت، اما این تکافئی که امروز میخوان یه دونه اصل داره. چرا؟ چون دیگه مشمول اخبار علاجیه نمیشه. اخبار علاجیه خبرین متعارضین رو اصلاح میکنه، دیگه لغویین متعارضین، رجالیین متعارضین اینا رو درست نمیکنه. پس اینجایی که الان ما داریم میخونیم، تکافؤ در دو چیزیست که دو تا اصل نداره، یه دونه داره. یه دونش هم چیه؟ توقف. خوب دقت کنی، در خبرین دو تا اصل بود. اصل اولیش بنابر حجیت اخبار طریقی حکمش توقف، بنابر سببیت حکمش تأخیر. اصل دومیش هم این بود که تأخیر. در اینجا اولا دو تا اصل نداریم ما، چون خبرین رو اخبار علاجیه درست میکرد، دیگه لغویه این متعارضه اینه که کاری نداشت، پس یه دونه اصل داره، یه دونش هم توقفه. میدونید چرا؟ برای اینکه حجیت لغوی از باب طریقیت حجته، در باب اخبار بعضی ها میگفتن از باب سببیت، ولی در باب غیر اخبار که کسی نمیگه اینو. یعنی دوتا لغوی، دوتا رجالی اگر با اینها کسی اغلا به اینها رجوع میکنن از باب وصول الی واقع. پس دوتا اصل نیست، یه دونه است، یه دونش هم توقف. چرا؟ برای این که حجیت لغوی دیگه از باب سببیت نیست، از باب طریقیته. طریق هم خاصیتش اینه اندر تعارض تساقط ها. نتیجه چی شد آقا؟ اگر دوتا لغوی با هم اختلاف کردن در یک لفظی، یا دو رجالی اختلاف کردن در یک راوی، شما اونجا باید حکم بکنی تعارض ها تساقط ها، رجوع بکنی به یه اصلی. حالا عنایت بفرمایید. ثم ان حکم تعادل فل امارات المنصوبه فی غیر الاحکام. غیر احکام یعنی طریق احکام، یعنی طهارا راجع به امارات مربوط به خود احکام بود. حالا میخوایم تعادل و تکافو بخونیم در اماراتی که نصب شده در غیر احکام، یعنی در طریق احکام، مثل اهل لغت. البته اینم بدونین بنابراین که قول لغوی حجت باشه، نظر آقایون که ها ایشون در صفحه 46 منکر حجیت قول لغوی شدن. ایشون تا اواخر عمرش هم میگفت قول لغوی حجت نی، مگر دو لغوی عادل باشه که از باب شهادت عدله. ولی صفحه بعد نظرتونه، صفحه 47، لکن الانصاف، این آخرین حرفی بوده که شیخ زده و از دنیا رفته. غرض شیخ انصاری تا اواخر عمرش، یعنی تا صفحه 46 رسائل هم قول لغوی رو حجت نمیدونست مگر از باب شهادت عدله. ولی در صفحه بعد نگاه کنید تو حاشیه داشت لکن الانصاف اینه که قول لغوی حجته. این بحث امروز بنا بر لکن الانصافه، یعنی بنا بر این که قول لغوی رو حجت بدانیم، و الا رو قول اوائل ایشون که قول لغوی رو حجت نمیدونستن اصلا این بحثا پیش نمیاد. کما فی اقوال اهل لغه و اهل رجال، او لغت رو یه جور معنا میکنه، اونم یه جور از کردم در لغت مربوط به احکام، اون قضیه مصباح که ربطی به احکام ما نداره. در لغتهایی که مربوط به احکامه و همچنین اهل رجال، ایشون میفرماد در اونجا حکم تعادل چیه؟ التوقع. ببینی؟ یعنی مثل خبره این نیست دوتا اصل داشته باشه، یه دونه اخبار، یه دونه اصل اولی، یه دونه اصل داره، اون یه دونه اصلش هم توقفه. چرا؟ برای اینکه حجیت اینها از باب طریقیته و طریق خاصیتش اینه اندر تعارض تساقط میکنه. لذا میفرماد حکم تعادل در امارات طریق احکام مثل قول لغوی و قول رجالی موجب توقفه، لان ظاهر اعتبارها من حیث طریقیت الی الواقع. چرا؟ اولا دو اصله نی که اخبار علاجی هم دربارش حرف بزنه، یه اصله است، اون یه اصلش هم فقط توقف دیگه تخییر نی. چرا؟ برای این که حجیت قول لغوی از باب طریقیته، معنی اغلا به قول لغوی مراجعه میکنن به ملاک وصول الی واقع، نه به عنوان سببیت، به اعتبار طریقیت الی واقع، نه سببیت. در اخبار باز یه اختلافی بود که بعضیا میگفتن از باب سببیت محض است. اگه نظرتون باشه صاحب معالم هم جزء اوناست، ولی یه فرقی داشت، خوندیم چند رو پیش. صاحب معالم میگه این اخبار از باب سببیت جعل حکم میکنه، ولی حجیتش منوط به ظن شخصی منه. ظن فعلی یعنی ظن شخصی، یعنی اگه من ظن شخصی پیدا کردم ولی دیگران رد میکردن ایشونو، اون سببی ها با ما که هیچ کدومشونو قبول نداریم، اون سببی های دیگه صاحب معالم رو رد میکردن، میگفتن اینا از باب جعل اخباره ولی نه منوط به ظن شخصی، از باب افاده ظن نوعی جعل حکم میکنه. ایشون میفرماد اون حرفا دیگه اینجا نی، اگرم کسی در اینجا قول لغوی رو حجت میدونه فقط از باب طریقیت الالواقعه، نه از باب سببیت. و ان لم یکن منوتن به ظن شخصی، یعنی و ان کانم من باب ظن نوعی، میتونید عبارت عوض کنید، و ان کانم من باب ظن نوعی، ظن فعلی یعنی ظن شخصی در مقابل ظن نوعی. اینجا کسی ما قائل نداریم که بیاد بگه قول لغوی از باب سببیت حجت، نه از باب سببیت نیست، اگر چه قائل به ظن نوعی هم بشین دیگه، ظن شخصی که به طریق اولا. پس کسی نیامده اینجا بگه از باب سببیت حجت، نه از باب سببیت نیست ولو منوط به ظن شخصی هم نباشه، یعنی ولو منوط به ظن نوعی هم باشه کسی گوه این حرفو نزده. خب تا اینجا چی شد؟ پس قول لغوی از باب طریق حجته، وقد عرفته که خاصیت طریق اینه عند التعارض تساقط میکنه، و تساقط فی الجمله همون توقفه. وقد عرفته چند روز قبل که اللازم فی تعادل ما هو من هذا القبیل، کدوم قبیل؟ طریقیه. دانستی چیزایی که اعتبارش از این قبیله یعنی از باب طریقیته، اگر اینها متعادل شدن یعنی این دو لغوی متکافئ بودن، رجحانی نداشتن، این دو رجالی متکافئ بودن، این میشه حکمش حکم توقف، یعنی باید توقف بکنه، نه به این عمل کنه نه به این عمل، تعارضا تساقطا بذاره کنار و رجوع الی ما یقتضیه الاصل. اون وقت وقتی تعارض کرد و تساقط کرد مرجع اصله، الا اینکه اگر اصل ما مرجح قرار بدیم، هنوز بحثشو نکردیم، چند بار هی گفتیم ولی بحثشو هنوز نکردیم، سه صفحه مونده به آخر کتاب، این بحث میشه که آیا اصل مرجح یا مرجعه، یعنی ما این دوتا تعارضا تساقطا مرجعمون اصله، یا اینکه نه اصل مرجح احده ماست. اگر اینجور گفتیم که مرجح، از بحث ما خارجه، ما چون داریم متکافئه میخونیم، اگر گفتیم اصل مرجح احده ماست از بحث ما خارج میشه. کی داخل در بحث ماست؟ اون موقع که هیچ کدومش موافقه با اصل نباشه. آخه عنایت بفرمی، همطوری که در خبرین اگر نظرتون باشه گفتیم دوتا خبر متعارض، گاهی یکیش موافقه با اصل، گاهی هیچ کدومش موافقه با اصل نی. مثالا شایدتونه، این دلیل میگه یجب غسل جمعه، اون دلیل میگه ینبغی غسل جمعه، خبرین متعارضین متکافئین یکیش موافقه با اصل، ینبغی، چون اون میگه یجب، اون برخلاف اصالت البراءه. خب پس اینجا خبرین متعارضین متکافئین یکیش موافقه با اصله، یه وقت نه هیچ کدومش موافقه با اصل نبود، این میگه یجب غسل جمعه مثلا، اون میگه یحرم غسل جمعه، میگه هیچ کدومش موافقه با اصل نی، هر دو حکم الزامیه. حالا لغویین هم همینجوره، لغویین هم که دوتا لفظ دو جور معنا میکنه، یک وقت احده ما موافقه با اصله، یعنی یه جوری این لفظ معنا میکنه که در سعه میسره، در سعه قرار میده انسان رو، الناس فی ساعت مالای علمون میگیره، ولی یکیش نه برخلاف اصله، گاهی نه هیچ کدومش برخلاف بر وفاق اصلی، یعنی هر دوش برخلاف اصله. مثالاشو میخونی، هر دوش برخلاف اصله، هم این لغوی که این جور معنا کرده موافق اصلی، هم اون لغوی. ایشون میفرما ما اینجا که گفتیم تعارض تساقط وجوب است، اگر اصل و مرجح بدونی که از بحث ما خارج میشه. شما داریم متکافئین میخونی، کی مورد بحث ماست؟ اونجایی که هیچ کدوم موافق با اصل نباشه. لذا میفرماد ما گفتیم هر دو رو بذار کنار، رجوع بکن به اصل. الا انه ان جعلنا الاصل من المرجحات، آخر صفحه 272، سه صفحه مونده به آخر کتاب، این بحث این که آیا اصل مرجعه یا مرجع اونجا انشالله میاد. اگر ما اصل رو از مرجعات حساب کردیم کما هو المشهور و سیجی اونجا میاد، سلم یتحقق، ها میخواد جواب اینه. لم یعنی خرج عن البحث، لم یتحقق تعادل یعنی خرج عن البحث. چون اگر اصل مباب مرجح احد لغویه این باشه، اینجا از بحث ما خارجه دیگه، چون بحث ما در متکافئینه. لم یتحقق یعنی از بحث ما خارجه. اگر اصل مرجح احد ما باشه، تعادلی بین امارتین یعنی بین این دو قول لغوی تعادلی نیست، مگر کجا؟ اونجا این که هیچ کدوم موافقه با اصل نباشه. این لغوی معنای الزامی میکنه، اون لغوی دیگه هم یه معنای الزامی دیگه میکنه. اونجا چرا؟ اونجا داخل در بحثه. عنایت فرمودین اگر احده ما اصل مرجح احده ما باشه، خرج من البحث، از بحث ما خارجه، تعادلی محقق نی، مگر عدم موافقت شیء من حال الاصل، مگر اون موقعی که هیچ کدوم موافقه با اصل نباشه. این خبرین که گاهی یه خبر موافق اصل بود و گاهی هیچ کدوم موافق اصل نبود، دو قول لغوی هم اینجوره، یک وقت موافقه با اصل یکی، یک وقت هیچ کدام موافقه با اصل نی. والمفروض عدم و جواز رجوع الاصاله. خب در اینجا که این اینجوری الزامی معنا میکنه، اونم یه جوری دیگه الزامی معنا میکنه، شما اینجا نمیتونی بگی تعارضا تساقطا. چرا؟ برای این که حکم الله یا اینیست که این لغوی میگه یا اینیست که این لغوی میگه، نمیتوانی طرح بکنی. والمفروض عدم و جواز رجوع الاصاله، در اینجا که هیچ کدوم موافقه با اصل نی، هر دو الزامیه، شما نمیتوانی رجوع به یک سومی بکنی، یعنی بگی تعارضا تساقطا، برگردی به یک سومی. چرا؟ لأنه طرح للعمارتین، برای اینکه اینجا طرح دو اماره شرعیه. پس باید چیکار کنیم؟ الاصل الذی یرجع الی هو الاصل فی المساله المتفرعه علی مورد التعارض. اینجا باید چیکار کنی؟ اینجا باید رجوع بکنی به اون اصلی فرعی که مناسبه با اون مساله. نمیتوانی بگی نه اون معنا نه اون معنا، رجوع کنی به اصل کلی. نه، در این چرا؟ چون لازم میاد طرح حکم الله دیگه، بالاخره حکم الله از شده، مثالش الان میزنیم. حکم الله یا این مثالیست که این معنا میکنه یا این مثالیست که این معنا میکنه. اگه من بگم هر دو تعارضا تساقطا رجوع کنم به اصل، معناش اینی که حکم الله رها کردم. پس چی کار بکنم؟ در اینجا باید به اصل مناسبه با اون مسئله فرعیه مراجعه بکنیم. از کدیم الان مثالشو بخونیم روشن میشه. در یه همچی جایی که هیچ کدوم موافقه با اصل نی، شما نمیتونی بگی تعارضا تساقطا، هر دو رو بذاری کنار به یه اصل براعت مراجعه کنی. چرا؟ لأنهو ترهن للعمارتین، چون لازمش اینه که دو اماره شرعی رو ترک کنی. پس چه باید بکنی؟ الاصل الذی یرجع الی هو الاصل فی المساله المتفرعه، یعنی به اون اصل در مساله فرعی در مورد تعارض مراجعه بکن، نه به اصل کلی و هر دو رو بذاری کنار. حالا مثال، کما لو فرضنا، اگه فرض بکنیم تعادل اقوال اهل لغت را در معنای غنا. خب میدونید که تو روایات داره الغنا یحرم. حالا غنا به چه صوتی میگن؟ این آقای لغوی میگه غنای حرام اون صوتی است که ترجیح داشته باشه، یعنی تو گلوش بندازه به قول ماها چه چه بزنه. اون لغوی میگه نه، غنای حرام اونیست که اطراب داشته باشه، مطرب باشه، انسان رو به طرف بیاره. خب ببینید اینا هیچ کدومش موافقه با اصل نی. این میگه غنای محرم صوتیست که ترجیح داشته باشه، اون میگه غنای محرم صوتی است که اضطراب داشته باشه. هیچ کدوم اینا موافقه با اصل نی، هر دو دارن حکم الزامی معنا میکنن. او میگه غنای حرام اونه، این میگه غنای حرام اینه. اگه من بگم نه این نه اون، اصالت البراءه، خب اینجا حکم الله رد کردم. اینجا باید چی کار کنیم؟ باید بگیم اینجا شک در مکلف و بهه، یعنی رجوع بکنیم به اصل خصوصی در مسئله. ما بالاخره علم اجمالی داریم، یه صوتی حرامه تو اسلام، یقین داریم یک نحوه صوتیست که حرامه، نمیدونیم صوت ترجیعیه یا صوت اطرابی. چی کار کن؟ باب اشتغال، یعنی ما یقین داریم یک صوتی حرامه، نمیدونیم صوتی که این میگه حرامه یا صوتی که اون میگه حرامه. چی کار باید بکنیم؟ قاعده اشتغال میگه از هر دو اجتناب کن. ببینین میگه اصل نیستا، یعنی نمیتونیم بگیم تعارضا تساقطا اصالت البراءة جاری کنیم، نه، مستلزم طرح حکم الله. اصل مناسبه در اینجا چیه؟ اصالت الاشتغال. چون علم اجمالی داریم، یک صوت محرمی در اسلام ها نمیدونم اینه که این آقا میگه یا اینه که اون آقا میگه، در اینجا باید احتیاطاً از هر دو صوتا، از صوتی که ترجیح داره و صوتی که اطراب داره، از هر دو باید اجتناب کنیم. این یک مثال که قول لغویین با هم توافق در اصل، هیچ کدامش موافق با اصل نی، و شما نمیتونی رجوع کنی به اصالت البراءه، بلکه باید رجوع بکنی به اون اصل در اون مسئله فرعیه. یکیش مثل غنا. مثال دوم، سعید، فتیمم سعیدا طیبا، اگر آب نداشتید با سعید تیمم کنید. خب ببینید در کتب لغت بعضیا گفتن سعید تراب خالصه، یعنی فقط با خاک. اگر تو رساله ای دیدین که گفتن تیمم بعد با خاک باشه، این قول این آقای لغوی رو گرفته، ولی نه، معمولا داره رمل و خاک و شن و سنگ و همه چی میشه. این چرا؟ برای اینکه بیشتر لغویین آمدن گفتن سعید مطلق وجه الارضه، میخواد خاک باشه میخواد نباشه. خب در اینجا چی؟ در اینجا من نمیتونم بگم نه این و نه اون، بالاخره من باید تیمم بکنم. نه این و نه اون که نمیشه. اینجا چیکار میکنیم؟ آمدن گفتن شک در محصله، بعد یا گفتن شک در تکلیفه، نمیدونیم، چون اون موافقه با براءت یکیش، اصالت البراءت جاری میکنیم، ولی بعد یا گفتن شک در محصله، من نمیدانم آیا با غیر خاکم قرض حاصل میشه یا نه. قرض طهارته، چون با خاک حتما طهارت حاصل میشه. شک در محسه، اینو در کتاب براءت اگه آقایون نظرشون باشه خوندی، در شک در محسل احتیاط میکنن، چون با خاک اگه من تیمم کنم یقینا تحصیل طهارت کردم، اما با سنگ و با رمل و اینها اگر بکنم نمیدانم اون غرض حاصل شد یا نه. اونایی که اینجوری ملاحظه میکنن میگن شک در محسل، اونام احتیاط میکنن میگن حتما با تو را، ولی بعضی گفتن نه، شک در تکلیفه، اینجا اقل و اکثره، نمیدانم آیا اقل معتبره یعنی مطلق وجه الارض یا نه اکثر یعنی غیر از وجه الارض، وجه الارض خاکی. اگر اقل و اکثر حساب بکنیم، اقل و اکثر مجرای براءته. اینا دیگه مبانیه، یعنی در اینجا کسی ممکنه با اون دید حساب بکنه که شک در محصله، باید احتیاط بکنه، با خاک تیمم کنه. یکی دیگه نه، جوری دیگه محاسبه میکنه، میگه اینجا اقل و اکثره، ما نمیدونیم، مکلفیم به این اقل یعنی تو را، یا به اون اکثر، معذرت میخوام، به عکس، اون تراب اکثره، اونها اقله، در اقل و اکثر براءت جاری میکنیم. خلاصه شاهد در اینه، این آقایی که سعید رو اومده اونجور معنا کرده، اونم اونجور معنا کرده، شما نمیتونی بگی تعارضا تساقطا اصالت البراءة، اصلا من تیمم نمیکنم. نه، باید به اصل در اون مسئله فرعی، به اون اصل مناسبش، در اون اولی اصل مناسبش قاعده اشتغال بود که از هر دو صداها اجتناب کنی. در این دومی مربوط به مبانیه، اینجا رو کسی ادواب شک در محصل حساب بکنه، اینجا باید احتیاط بکنه. اگر در اقل و اکثر حساب بکنه، براءت جاری میکنه. این دوتا مثال. چی بود آقا؟
مثال طبیبی که چند روز پیش زدیم.
طبیب؟
دو تا طبیب اگر اختلاف کنن باید به سالس رجوع کنن.
بله بله دیگه، عرض کردیم اینجا اون جام باز همینجور، چون اینجا دیگه مبانی عقلایی است، الان یه نفر میگه حرم از اون بره، یکی میگه حرم از این بره، خب بعد از سومی بپرسی. یه نفر یه طبیبی میگه بیماری شما اینه، یکی میگه بیماری اونه. تعارض و تساقط ها اغلا برنامه‌شون اینه. اینجا هم همینجور، اینجا پای شرعه، اینجا پای شرع در بینه. اگر ما بخوایم اصل جاری بکنیم اون وقت احکام شرعیه لطمه میبینه. لذا در اینجا باید اصل مناسب با اون مسئله شرعیه رو لحاظ بکنیم. یا جزع تو روایات داره کسی که 40 تا گوسفند داره، خب یه دونه شو باید زکات بده دیگه، اون یه دونه باید جزع باشه. یا قربانی روز در منا باید در روایات داره جزع باشه. خب جزع چیه؟ این لغوی میگه گوسفند 6 ماهه، اون لغوی میگه گوسفند 7 ماهه. اینجا هم باز همینجور، ما یقین داریم یک گوسفندی به نام جزع برای ما واجبه، باید از این مال زکوی خارج بکنیم. میدانیم در منا باید یک گوسفند حتما به حساب ذهن بکنیم، اما آیا 6 ماهه یا 7 ماهه باز احتیاط اقتضا میکنه. اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. اگر گوسفند 7 ماهه شما ذبح بکنی یقینا بری عزمه شدی، اما گوسفند 6 ماهه که یه قدی کوچیکتره، قیمتش هم کمتره، نمیدونم اون منو بری عزمه میکنه. لذا میفرماد در این مثال ها شما حق نداری بگی تعارضا تساقطا به اصالت البراء مراجعه کنی، بلکه در این موارد باید به اصل در اون مناسبه در اون مسئله فرعیه مراجعه کنی. بل جزء من الشاد فل عضهیه و فل زکات، زکاتش هم شما اضافه کنی. عضهیش مال روز عید قربان و سرزمین منا، یا اینکه زکات جزع چیه؟ او میگه 6 ماهه، این میگه 7 ماهه. فانه یرجع الی الاصل فی المساله الفرعیه. شما در اینجا اصل مناسبه با این مساله فرعیه رو در نظر بگیرید. خلاصه آقا مطلب چی شد؟ اگر تعادل در احکام بود حکمشو گفتیم، اگر تعادل در طریق احکام بود، اینجا یه دونه اصل داره نه دوتا، اون یه دونه اصل هم توقفه. بعد نوبت رسید به این که این قول لغوی اگر با هم تعارض داشته باشن و هیچ کدام موافقه با اصل نباشه، هر دو حکم الزامیه. اینجا شما نمیتونی بگی تعارضا تساقطا رجوع میکنن به اصالت البراءه، بلکه در اینجا باید رجوع بکنی به اصل مناسب با این مسئله فرعیه، که مثالهاشو زدیم، در هر کدوم اینها اصل مناسبشو برز کردیم. بقیه هنا شیعون. خب چاقا نه دیگه، رجحان نداره، خرج کردیم چون طریقیه دیگه. اگر رجحان داشته باشه که بله، مثلا یه لغوی هست خیلی اطلاعاتش کمه، یکی مثل قاموسه، خب قاموس واقعا دریایی از اطلاعات استعمالات در کلمات عرب. خب بله، اگر اینجا به یه لغویه که تای پایه اوله یا یه لغوی که خیلی مقامش بالا، خب اونجا بله اونو لازم متکافئ این ما داریم میخونیم. یعنی دو لغوی، صحاح اللغت جوهری و قاموس، این دوتا خیلی مقام علمیشون بالاست، اطلاعاتشون در استعمالات کلمات عرب خیلی زیاده. این دوتا اگر دو جور معنا کردن بحث ما اینجاست، و الا اونجایی که یکی رجحان داشته باشه از بحث ما خارجه. بقیه هنا عنایت بفرمایید. چند روز پیش ما گفتیم در دو مقام میخوایم بحث کنیم. مقام اول چی بود؟ در خبرین متعارضین متکافئین. مقام دوم خبرین متعارضینی که متراجعین، یعنی یکی بر دیگری مزیت و رجحان داشت. خب ما مقام اولمون دیگه امروز و فردا تموم میشه، ولی ایشون میفرماد خاتمه مقام اول و فاتحه مقام دوم یه مطلبی رو میخوام بگیم. عرض کردیم انشاءالله فردا مقام دومو شروع میکنیم سر مطلبه، ولی ایشون میفرما یه مطلبی رو میخوام تذکر بدیم. مقام اولمون تموم شد، اما این مطلب خاتمه مقام اول باشه و مقدمه برای مقام دوم باشه. این مطلب رو هم بگیم و انشاءالله فردا مقدمه دومو شروع میکنیم. بقیه هنا در اینجا باید یه چیزی رو متنبه کنیم شما رو. واجب است تنبیه بر او خاتمه تن لتخییر مقدمتن لترجیح، چون مقام اولی که درش هستیم متکافئین دیگه، بهش میگه مقام تخییر. مقام ثانی مربوط به خبره ایست که احده ما رجحان بر دیگری داره. حالا ایشون میفرماد من یه چیزی رو اینجا میخوام بگم که خاتمه مقام اول باشه، یعنی خاتمه تخییر باشه و مقدمه مقام دوم فردا باشه، و او اینه که ان الرجوع به تخییر غیر جارن الا بعد الفحص تام. ایشون میگه ما چند روزه به شما میگیم هر وقت خبر این متعارضین متکافئین به دستت رسید مخیری. ایشون میفرماد نه به این آسونی هم نی، باید یقین کنی که احد ما مزیت بر دیگری نداره. مثل اصل و دلیل ها، شما تندی نمیتونی به اصل عمل کنی. کی میتونی به اصل عمل کنی؟ اون موقع که فحص یأس دلیل پیدا نکنی بر حرمت، اون موقع بیا بگو اصالت البراءه. همون طوری که در اصل و دلیل شما نمیتوانی به اصل اخذ بکنی مگر بعد از فحص از دلیل و یأس از دلیل نوبت به اصل میرسه، اینجا هم همینجور. ما چند روزه به شما داریم میگیم مخیری، میخوای به این خبر عمل کن، میخوای به این خبر. این شرط داره، شرطش اینه که یقین کنی، چون مستند تخییر یا عقل یا روایاته. فعلا امروز عقلشو میخونی. خب عقل احکامش قطعیه، باید موضوعش هم قطعی باشه. یعنی شما باید یقین پیدا کنی که اینجا بین این دوتا خبر هیچ مرجحی نی، نه مرجحات سندی نه مرجحات دلالی. وقتی یقین کردی، البته یا یقین یا ظن معتبر که در حکم قطعه. میدونید که ظن معتبر در حکم قطعه، ظن غیر معتبر در حکم شکه. خلاصه بعد احراز بکنی این حکم عقلی رو. اگر شما بخوای ثابت بکنی و بیای بگی خلاصه مخیری به حکم عقل، باید موضوعش احراز بکنی، باید بدانی که احده ما مزیت بر دیگری نداره. لذا میگه بعد الفحص تام. ما به شما گفتیم تخییر، اما این رجوع به تخییر جاری نمیشه مگر بعد از فحص تام از مرجحات. یعنی فحص بکنی و یقین کنی، احراز بکنی که مرجحی بین این دوتا نیست، اون وقت اون موقع. چرا حالا؟ میگه برای این که مأخذ تخییر یا عقل که امروز میخونی که میشه تخییر عقلی واقعی، یا اخبار علاجیت که میشه تخییر شرعی ظاهری. فعلا تخییر عقلیشو میخونیم. ایشون میفرماد عقل احکامش قطعیه، موضوعش هم باید قطعی باشه. و موضوعش کی قطعی میشه؟ اون موقع که فحص بکنی و یقین بکنی که احده ما مزیتی بر دیگری نداره، تا اون موقع عقل جزمن بیاد حکم به تخییر بکنه. بنابراین مثل اصل میمونه که وقتی معتبره که یقین کنی دلیل نی، این وقتی تخییر ثابته که یقین کنی احده ما بر دیگری مزیتی نداره. لذا میفرماد اگر مأخذ تخییر عقل، عقل حاکم است. به چی؟ عقل میگه عدم امکان جمع در عمل لا یوجب الا ترحل بعد. این لا و الاش هم میخوام بدارین کنار، بعد نیست شاید برای توضیح، عیبی نداره. غلط نفی و الاها خیلی اینجا شاید نقشی نداره. ببینید آقا، عقل الان غریقه اینو در نظر بیارین، دو نفر دارن غرق میشن، مدیفه من چیه؟ بعد هر دو رو انقاذ بکنم، ولی نمیتونم، قدرت ندارم. بگم حالا که جمعش ممکن نی، پس من هیچ کدوم رو نجات نمیدم. اینجوری نی؟ عقل میگه خیلی خوب، جمعش ممکن نی، عدم امکان جمع لا یوجب الا ترحل بعد یا اوجب ترحل بعد. نفی الاشو بدارید کنار شاید راحت تره. عقل میگه خیلی خوب، الان جمع برای شما ممکن نی، هر دو اینا رو زیر بغلت بزنی و انقاذشون بکنی. اما حالا که جمع ممکن نی، نه اینکه دیگه هر دو رو طرح بکنی. پس عقل چی میگه؟ عقل میگه عدم امکان جمع در عمل. ایشون میفرماد اگر شما نتوانستی جمع کنی در مقام عمل، این اوجب ترحل بعد لا یوجب الا ترحل بعد. خیلی خوب، شما هر دو رو نمیتونی جمع کنی، اما این لا یوجب الا این که یه دونش طرح میشه، چرا هر دوشو شما طرح میکنی؟ خب حالا ایشون میفرما این عقلی که اینجوری حکم میکنه، میگه عدم امکان جمع در مقام عمل باعث طرح هر دو نمیشه، باید به یه دونش عمل بکنی. اون یه دونه مخیری و اونم تخییر مال موقعی است که یقین کنی مزیتی نداره. لذا ایشون میفرماد که عدم امکان جمع در عمل، خیلی خوب شما هر دو رو نمیتوانی جمع کنی، اما این لا یوجب الا طرح البعد، این موجب طرح یه دونه میشه. هر دو رو نمیتونی جمع کنی، دیگه حق نداری هر دو رو ترک بکنی، یه دونش رو ترک بکن. حالا این عقل هوه،
این عقلی که یه همچی حرفی میزنه، میگه حالا که هر دو رو نمیتوانی پس یه دونه رو انجام بده مخیرن. چه این حرف رو میزنه؟ اون موقع که این دوتا هیچ کدام مزیتی بر دیگری نداشته باشن. مثلا خبرین الان بنابراین که حجیت اخبار سببی باشه، عقل به ما میگه مخیری، شما یا به این خبر عمل کن یا به این خبر. ولی کی اینو میگه؟ اون موقعی که یقین بکنی که احد ما مزیتی بر دیگری نداره. هو این عقلی که همچه حرفی میزنه، میگه عدم امکان جمع باعث طرح هر دو نمیشه، باید یه دونشو بیاری مخیرن. فهو این عقل مستقل به تخییر در مأخوذ و مطروح نی، نمیگه شما مخیری او یکیشو تر کن یکیشو عقل بکن، نه، مخیری کی؟ اون موقع که مزیتی در بین نباشه. این عقل مستقل به تخییر نی، نمیگه شما مخیری کدومو عقل بکن کدومو تر بکن، الا بعد عدم مزیت احد ما، مگر اینکه بدانی احد ما مزیتی نداره. کدوم مزیت؟ مزیتی که اعتبر هشار فی مقام العمل، چون یک مزایا و یک مرجحاتی هست که از فردا میخونیم. اگر این دوتا خبر هیچ کدوم از این مزایایی که شارع معتبر کرده، اگر اینها نبود شما مخیری، بل حکم به عدم ها مزیت، شما نمیتونی حکم به عدم مزیت بکنی الا بعد القطع. یعنی شما نمیتونی بگی من مخیرم مگر اینکه قطع پیدا بکنی. حکم به عدم مزیت، شما اگه بخوای حکم بکنی که مزیتی نیست من مخیرم، این حکم لا یمکن الا بعد القطع، یعنی بعد قطع به عدم مزیت پیدا بکنی. بالعدم الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی بعد القطع به عدم المزیه، یا لا اقل ظن معتبر. عرض شد که ظن معتبرم در حکم قطع. خلاصه آقایی که میخوای بگی من مخیرم بین این دوتا خبر، شما وقتی میتونی بگی من مخیرم که فحص کامل تتبع تام بکنی تا علم پیدا کنی، لااقلش ظن معتبر که در حکم علم پیدا بکنی، اون که اینجا مزیتی نیست. اگر یه همچین احراضی کردی اون وقت میتوانی بیای این خبر رو بگی من مخیرم بین ما، و الا اگر احتمال ترجیح بدی نمیتوانی حکم به تخییر بکنی. حالا میتونیم با اصل بگیم اصل عدم مزیت، این او به معنای اماست، اما میگفت بهتر بود. ایشون میفرماد او یعنی اما، آیا با اصالت العدم، ما گفتیم باید چیکار کنی؟ باید یقین کنی که مزیتی نی. آیا میتونم با اصالت العدم بگم مزیت نی؟ یعنی موضع و حکم عقل رو با اصل درست بکنم، بگم من که نمیدونم مزیت هست یا نه، اصل عدم مزیت، پس مخیرم. میتونم یه همچی کاری بکنم؟ میگه نه. ایشون میفرماد موضوع انسان با اصل نمیتونه درست بکنه، حتی موضوع احکام شرعیه رو، چه رسد به موضوع احکام عقلیه، چون احکام عقلیه قطعیه، موضوعش هم باید قطعی باشه. پس شما نمیتوانی با اصل عدم مزیت بیای بگی اصل عدم مزیت، موضوع درست کنی بگی حالا که اصل عدم مزیت حکمش تخییره، نه، اصل عدم مزیت با اصل درست نمیشه، موضوع حکم عقلو باید با قطع اثبات بکنی و اصل فایده نداره. اما از کدام به جای او، اگر اما میذاش بهتر بود، اما حالا که اوه بگید به معنای اماست. اما اصالت العدم چی؟ من میتونم با اصالت العدم، عدم چی؟ عدم مزیت، یعنی بیام بگم اصل عدم مزیته که بیام موضوع حکم عقل رو درست بکنم، نه، با اصل موضوع احکام شرعی رو هم نمیشه درست کرد، چه رسد به احکام عقلی، چون احکام عقلی قطعیه موضوعش هم باید قطعی باشه. اما اصالت العدمی که لا تعتبر فی ما یعنی موضوع، اصالت العدمی که معتبر نیست در موضوعی که لهو دخلون فل احکام شرعیت کلیه الا بعد الفحص تام، یعنی شما موضوع رو نمیتونی، موضوعی که دخیل در حکمه، نمیتوانی اینو با اصل ثابت کنی مگر بعد فحص تام. یعنی فحص تام که کردی و فهمیدی اصل مزیتی در اینجا نیست، اون وقت میتونی اصل جاری کنی، و الا اصل جاری نمیشه. این اولا. یعنی ثانیا، اصالت العدم لا یجدی، اولا لا یجری، و ثانیاً لا تجدی، این کتابا لا یجدی غلطه، اولاً لا تجری این اصالت العدم. چرا؟ برای اینکه احتمال میدم اگه فحص بکنم پیدا بکنم مزیت. پس اولاً لا تجری. چرا لا تجری؟ برای اینکه احتمال میدم اگر فحص بکنم مزیت پیدا بکنم. پس اولاً لا تجری و ثانیاً لا تجدی، به درد نمیخوره، فایده ای نداره، چون اصل مثبته. شما میخوای بگی اصل عدم مزیت پس متکافئ اینه، میشه لازم عقلی. انسان نمیتونه با اصول لوازم عقلی و عادی رو ثابت کنه. شما میگه اصل اینه که این مزیتی نداره، خب میخوای چیکار کنی؟ حالا که مزیت نداره پس متکافئ اینه، حالا که متکافئ اینه حکمش تخییره، این میشه اصل مثبت. و اصل مثبت قبلا خوندیم که حجت نداره، حجیت نداره. پس ببینید آقا عبارت خود زیادیه، با خسته نشی. اصالت العدم چی؟ میتونیم با اصالت العدم بیان بگیم احده ما مزیت نداره، حکم عقل رو ثابت بکنیم به تخییر؟ بگیم اولا لا تجری، چنین اصالت العدمی جاری نمیشه. چرا؟ چراشو نداره با، برای اینکه احتمال میدم اگر فحص بکنم مزیت پیدا بکنه. پس بنابراین با اصالت العدم شما نمیتوانی اینجا موضوع درست بکنی. اولا تجدی فایده ای نداره. چرا؟ برای اینکه اصل مثبته. اولا لا تجری و ثانیا ما، یعنی ثانیا ما ان اصالت الاما اصالت العدم یعنی عدم مزیت، لا تجدی فی استقلال العقل به تغییر. هیچ کدومو بچه‌شو نگفتا. چرا لا تجری با اصل؟ برای این که احتمال میدم اگر فحص بکنم یه مزیتی پیدا میکنم. خب من که همچه احتمالی میدم نمیتونم اصل عدم مزیت جاری کنم. چرا لا تجدی؟ میگه برای این که اصل مثبته. من میخوام بگم اصل عدم مزیت، حالا که عدم مزیت پس متکافئین، پس حکم عقل رو بار کنم، اینم میشه اصل مثبت. و اصل مثبت حجت نی، انشالله دیگه اون چیز بعدیش باشه. و امکانه این مال اصلی بود که مستندش عقل بود، و اما اگر مستند تخییر علاجیه بود انشالله مال فرداست.